بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله، عصرتون بخیر باشه انشالله. ماه رمضان انشالله بر شما مبارک باشه، روز اول ماه پر از خیرات و برکات انشالله بر شما گذشته باشه و به همین ترتیب انشالله ادامه پیدا کنه. انشالله این ماه مبارک رمضان ما توفیق پیدا کنیم که زمینه ظهور حضرت حجت رو فراهم بکنیم. امروز در خدمتتون هستیم توی همین تک جلسه و میخواییم درباره قرآن و ارتباط برقرار کردن با قرآن در سیر رشد و دورهای مختلف سنی با هم صحبت کنیم. خب همه ما میدونیم که قرآن کلام پروردگاره و در اختیار ما قرار گرفته، راهنمای زندگی ماست. اینا رو به صورت تئوری میدونیم، بچه هم از اول اینا رو شنیدن. منطقه خب این که ما چقدر واقعا از قرآن درست و بجا استفاده کنیم، این بحث دیگه ایه. چند تا نکته به عنوان مقدمه عرض میکنم، بعد وارد این سیری که لازم هست در دوره های مختلف سنی در ارتباط با قرآن دنبال بشه وارد این بحث میشم و دربارش صحبت میکنم. خیلی مهمه که ما چه ذهنیتی درباره قرآن داشته باشیم، یعنی به قرآن چطوری نگاه کنیم. قرآن کلام پروردگاره و طبق روایات همون قدری که خداوند با مخلوقاتش فرق داره، کلام خدا با کلام مخلوقات فرق داره. نباید قرآن رو با یه متن دیگه یا با یه کتاب دیگه مقایسه کرد. قرآن در لایه‌های مختلف و در مراتب مختلف اثرگذاری داره. ضمن اینکه قرآن حالا علاوه بر کلام پروردگار، کتاب پروردگاره. کتاب یعنی یک مجموعه منسجم و به هم پیوسته‌ای از حقایق، یک منظومه که به صورت مجموعه‌ای در اختیار قرار گرفته و خود روابط، خود ارتباطات بین کلمات و آیات و سوره ها هم در واقع معنادار و اثرگذار هست. و نوع بهره برداری هم که ما از قرآن داریم فقط به صورت مثلا یک آیین نامه نیست. مثلا اینکه قرآن کتاب راهنماست فقط اینطور نیستش که مثلا قرآن رو ما بخونیم بعد دستور العمل داشته باشه طبق اون عمل کنیم. هرچند که در خیلی از جاهای قرآن دستور العمل هم داریم، ولی وقتی شما قرآن رو نگاه میکنید همه ساختار قرآن دستورالعمل نیست. کتاب قصه هم نیست، هرچند قصه هم داره. حالا قصه شاید نه به معنای متداول، ولی به هر حال حقایقی از واقعیت‌های زندگی افرادی رو داره که قابل پیگیری هست. کتاب علمی هم نیست، هرچند که به حقایق علمی هم اشاره کرده. قرآن کتاب رشده و نوع بهره برداری ما از قرآن، یعنی اون اصلی ترین شکلی که میشه از قرآن بهره برداری کرد، مثل یه رزقه، مثل آبه، مثل طعامه. و همونطوری که انسان با آب سیراب میشه، فارغ از این که بخواد مطالعه‌ای روی آب داشته باشه و با طعام گرسنگی و نیاز جسمش رو برطرف میکنه، قرآن نیاز روحی انسان رو برطرف میکنه. بیشتر رزقه که خب چون با روح آدم ارتباط برقرار میکنه، با ساختار وجودی انسان ارتباط برقرار میکنه، خب حالتهای مختلفی داره. یعنی تو ظاهرش شکلهای مختلفی، همین هم مدل دستور عمل آینه نامه داره، مدل در واقع داستانی داره، مدل مثلا بیان حقایق علمی داره، مدل مثلا امر و نهی و انذار و بشارت و حالتهای مختلفی داره که با ابعاد مختلف روح انسان ارتباط برقرار کنه. خلاصه خداوند یک کار در شأن خودش، در حد خودش، یه چیز خداییه دیگه. به هر حال کلام پروردگاره، کتاب خداست و رزق ماست، ذکر فعال کننده توجه ماست، فرقان قدرت تمایز انسان رو فعال میکنه و ویژگی‌های مختلفی داره که باید بهش مراجعه کرد و ازش بهره برد. خیلی مهمه که ما به چطور نگاه کنیم. متأسفانه کم ازش استفاده میکنیم و کم ازش بهره میبریم و اونقدری که شأن و جایگاه داره مورد استفاده ما قرار نمیگیره. ضمن اینکه یه لوازمی هم داره ارتباط برقرار کردن با قرآن. مثلا بالاخره شما قرآن رو میخواید باش ارتباط برقرار کنید، باید بلد باشید بخونید. یعنی این روخانی قرآن خب از لوازم ارتباط برقرار کردن با قرآنه. بعد برای اینکه بهتر بتونید از قرآن بهره ببرید، خیلی مفید خواهد بود که سوره های قرآن، آیات و سوره های قرآن رو حفظ باشید. بعد خب برای اینکه قرآن جلوه های زیباتری بشه، ازش نشون داد بشه، در واقع حالت جنبه جذابیت ظاهریش رو بیشتر کرد، مباحث مثل صوت و لحن و اینا هم توش وجود داره. یه لوازمی به هر حال ارتباط برقرار کردن باهاش داره. یکی از مشکلات دیگه‌ای هم که ما تو ارتباط با قرآن داریم اینه که لوازم ارتباط برقرار کردن با قرآن اومده و شده انگار که مثلا خود آموزش قرآن، یعنی مثلا آموزش روحانی، حفظ، مثلا روانخوانی، تجوید، ترتیل، صوت و لحن، اینا شده آموزش قرآن. یعنی تو برنامه‌های آموزشی خیلی وقتا یاد دادن و یاد گرفتن قرآن رو در این سطح، در سطح این چیزهایی که مربوط به لوازم هست میدونیم. لوازم خب بعضیشون خیلی مهمه، مثلا یه چیز مثل روحانی یا حفظ، اینا خیلی اهمیت دارن، ولی خود یاد گرفتن قرآن و ارتباط برقرار کردن با قرآن نیست. اینا به هر حال لوازم ارتباط برقرار کردن با قرآن هست. بهره‌مندی درست از قرآن، یعنی برای اینکه ما بدونیم که از قرآن استفاده کردیم و استفاده که خدا می‌خواسته کردیم، این هستش که ما به اون غایتی که خداوند در نظر داشته تو قرآن، به اون در واقع مقصدی که خداوند از نزول آیات و سوره های قرآن داشته برسیم. این خداوند قرآن رو نازل کرده، قرآن کتاب رشد و هدایت ماست. وقتی ما از قرآن هدایت دریافت کنیم، یعنی اونطوری که باید و شاید از قرآن بهره مند شد. دریافت هدایت از قرآن مستلزم اینه که ما در ما تحول به وجود بیاد، در ما تغییر به وجود بیاد، در ما ارتقا به وجود بیاد و ما رشد کنیم، ما به خدا نزدیکتر بشیم، قرب پیدا کنیم، نورانی تر بشیم. اگر ارتباط با قرآن این تأثیرات رو توی ما بذاره، یعنی ارتباط درستی با قرآن برقرار شده. ولی اگر ما با قرآن ارتباط برقرار کنیم و با لوازمش هم آشنا بشیم، ولی اون تأثیری که باید و شاید رو روی ما نداشته باشه، یعنی اون اتفاقی که باید نیفتاد. یه مقدمه دیگه هم عرض کنم و وارد این بحث بشیم که در هر سنی چه جور ارتباط برقرار کردن با قرآن اون ارتقا و رشد رو در انسان ایجاد میکنه. اونم این که قرآن یک ظاهری داره و یک باطنی، که روایات مختلفی در این باره هست. اهل بیت علیهم السلام که معلمان قرآن هستن اینو با ما در میون گذاشتن که به هر حال یک ظاهر زیبا و جذابی قرآن داره و باطن عمیقی داره، و ما در سیر مواجه شدن با قرآن و بهره‌مندی از قرآن لازم هستش که از ظاهر قرآن به باطن قرآن برسیم. این روند ارتباط برقرار کردن با قرآن و بهره بردن از قرآن، این رونده، نه اون چیزهای دیگه‌ای که ممکنه متداول شده باشه. سیر برقراری ارتباط با قرآن در دوره‌های رشد، سیر رفتن از ظاهر به باطن قرآن. و این متناسب با اختزاعاتی که انسان در هر دوره سنی و در هر سطحی از رشد پیدا میکنه کاملا دقیق و مشخص میشه، معلومش کرد که چه سنی باید چه جور ارتباطی با قرآن برقرار کرد. سیر از ظاهر به باطن قرآن. این با این حالا مقدماتی که عرض کردم، یکی این که قرآن رو باید رزق بدونیم و این که قرآن، بهره مندی از قرآن باعث رشد و ارتقا و نورانیت و هدایت و قرب باید بشه، و این که قرآن یک ظاهری داره و باطنی، و فرایند ارتباط برقرار کردن با قرآن حرکت از ظاهر به باطنه، و این اتفاقی که باید توی دورهای مختلف بیفته. خب البته به نظر میاد یه مقدمه دیگه هم باید اینجا گذرا بهش اشاره بکنم، که برای اینکه بدونیم در هر دوره‌ای و در هر سنی چه جور ارتباطی با قرآن باید برقرار بشه و چه ارتباطی با قرآن رشد آفرین و اثرگذار هست، لازم است اقتضائات رشدی رو هم بشناسیم که خب بر اساس خود قرآن عظیم الشأن و روایت اهل بیت علیهم السلام مطالعات خوبی در این زمینه انجام شده و کتاب‌های مفصلی در این زمینه نوشته شده. اقتضائات سنی و رشدی از قبل از تولد، در بعد از تولد، دوران شیرخوارگی تا دوران بعدی، دوره دوم رشد که تقریبا همزمان با دوره دبستان، دوره سوم رشد که تقریبا با دوره دبیرستان و اوایل دانشجویی همزمانه، و دوره های بعدی، اینا کاملا مدون شده، مشخص شده اقتضائات سنی در دوره های مختلف رشد. ما بر اساس این در واقع شناختی که از قرآن و روایات نسبت به دوره های مختلف سنی داریم و شناختی که از خود قرآن و ویژگی های قرآن داریم، حالا میتونیم مشخص کنیم که در چه سنی چه ارتباطی میشه با قرآن برقرار کرد. خب همه ما میدونیم که انسان از وقتی متولد میشه تا وقتی که به یک پختگی برسه یه فرایندی رو طی میکنه. توی دوره اول رشد بچه ها دارن صحبت کردن و تکلم یاد میگیرن، داره کلامشون فعال میشه، خیلی تحت تأثیر محیطن، بعد یواش یواش یه تا اواخر دوره اول رشد کلامشون کامل میشه، یعنی میتونن منظور خودشون رو واضح و کامل به مخاطب خودشون منتقل کنن تا حدود 6-7 سالگی. تو دوره دوم رشد بچه ها داره در واقع تفکر توشون شکل میگیره، میتونن در واقع از مشورت دیگران استفاده کنن و در چارچوب هایی که باید لحاظ بشه، اولا چارچوب ها رو با مشورت بشناسن و تو اون چارچوب ها بتونن انتخاب های بهتری داشته باشن و به اون انتخاب های بهترشون عمل کنن، برن گزینش خیر و بهتر و برتر گزینی، خیر گزینی رو یاد میگیرن و مشورت رو در چارچوب عبودیت. توی دوره بعدی رشد، دوره سوم رشد، اتفاقی داره میفته اینه که عقل داره شکوفا میشه و افراد یاد میگیرن که هر کاری رو طبق یک معیاری و چارچوب هایی، و اون تفکری که تو دوره قبل شکل گرفته تو این دوره زمینه فهم و ارتقاء و دوره خلاقیت، دوره احسان. و دوره بعدی، دوره چهارم رشد، که تقریبا از هولوش 20-21 سالگی، حالا یه خود زودتر یه خود دیرتر، تا هولوش اواخر دهه سوم زندگی ادامه داره، تا مثلا هولوش 27-28 سالگی ادامه پیدا میکنه، تو دوره چهارم یاد میگیرن که مراتب ارتباط با دیگران رو پیدا بکنن، ساختارشون به لحاظ ادراکی، به لحاظ در واقع گرایشی کامل میشه انسان ها. این دوره چهارم روش. دوره های بعدی هم دیگه انسان به کمال انسانی خودش نزدیک میشه. تو دوره پنجم انسان میتونه نقش آفرینی جدی تری بکنه تو جامعه، جریان سازی بکنه، در رشد و ارتقاء دیگران و جامعه تاثیرگذار باشه. دوره بعدی هم دوره بندگی و عبودیته که انسان دیگه عبد خدا میشه و به جز اراده خدا اراده ای نداره. تا دوره چهارم کامل شدن ساختار انسان طول میکشه، یعنی انسان این ابعاد ادراکی و گرایشیش از وقتی به دنیا میاد که خب بچه ها حتی نگاه کردن هم خوب بلد نیستن، دارن توانهاشون داره فعال میشه. این فعال شدن توانها تا دوره چهارم رشد ادامه داره، تا ساختار انسان کامل بشه، همه اجزای ساختار وجودی انسان، اهم از ورودی های انسان و اجزای ادراکیش و علم و ایمانش و همه اجزای خروجی انسان مربوط به مثلا انواع گرایش ها و مهارت های عملی و رفتاری، تا اینا کامل بشه، این از ابتدای تولد تا دوره چهارم طول میکشه دیگه. از دوره چهارم که انسان به یک در واقع پختگی و کمالی از نظر ساختار انسانی میرسه، دیگه در واقع نقش آفرینی جدی خودش رو تو جامعه خواهد داشت. توی این فرایند در دوره اول زندگی، یعنی همون سالهای پیش از رفتن به مدرسه، شناختی که بچه ها لازم هست نسبت به قرآن داشته باشن، اون ظهوری که قرآن لازم هست برای اونها داشته باشه و اونها قرآن رو اینطور بفهمن و اینطور بشناسن، این هستش که قرآن یک کتاب دوست داشتنیه که توی زندگی جاریه. این یه سیری وجود داره، یعنی فهمی که ما بعد از قرآن داشته باشیم، این فهم گام به گام اتفاق میفته. خیلی مهمه که ما بدونیم که کی از قرآن چی میفهمه و او رو در همون سطح با قرآن مواجه بکنیم. میخوایم بدونیم که هر کس در هر سنی چه فهمی باید از قرآن داشته باشه، قرآن رو باید چطور ببینه و چطور بشناسه. قرآن در دوره اول کتاب دوست داشتنی است. بچه ها باید فهمشون و شناختشون نسبت به قرآن این باشه. قرآن کتاب دوست داشتنیه، جاری در زندگی هم است. در دوره دوم که تقریبا دوره دبستان میشه، باید فهمشون از قرآن این باشه که قرآن کتاب معرفی کارهای خوب و راهنمای چگونگی انجام شایسته کارهای خوبه. قرآن کتاب کارهای خوب و انجام شایسته اوناست. قرآن به این عنوان باید بشناسن. تو دوره بعدی که تقریبا دوره دبیرستان میشه، بچه ها باید قرآن رو، نوجوان ها، قرآن رو کتاب حقایق بشناسن، کتاب حقایق هستی، کتاب قوانین زندگی. این متناسب با سطح ادراکشون هست دیگه، چون قرآن همه اینا هست، ولی خب هر کس متناسب با فهم خودش. پس اول قرآن کتاب دوست داشتنی جاری در زندگیه، بعد کتاب کارهای خوب و انجام شایسته اونهاست، و بعد میشه کتاب حقایق هستی و قوانین زندگی، و در دوره بعدی قرآن میشه کتابی که بدون اون و بدون تدبر در اون نمیشه مشکلات فردی و اجتماعی رو حل کرد و نمیشه ساختارها و نظامهای اجتماعی و روابط فردی رو طراحی کرد. این چیزیه که ما باید راجع به قرآن بفهمیم. منتها اول باید قرآن و کتاب دوست داشتنی بفهمیم، بدونیم، کتاب جاری در زندگی بدونیم، کتاب انجام شایسته کارهای خوب بدونیم. مثلا ممکنه بعضی از ماها تو همین سن و سال همین نگاه رو به قرآن داشته باشیم که قرآن کتاب انجام کارهای خوبه. خب این نگاه درستیه، ولی در سطح دبستان تقریبا. بعد باید بفهمیم که این کتاب انجام شایسته کارهای خوب همه ی حقایق رو این معرفی کرده، این کتاب معرفی کرده، قوانین زندگی رو این کتاب معرفی کرده. بفهمیم که اون کتاب قوانین زندگیه، تا بعد به پختگی برسیم و بفهمیم که قرآن کتابی است که هیچ ساختاری بدون اون نمیشه طراحی کرد. این ممکنه یه خود حالا از ذهن ما دور باشه دیگه، بعد این فراینده طی بشه. متناسب با همین شناختی که افراد باید راجع به قرآن داشته باشن، سطح مواجهه با قرآن و نوع فعالیت‌هایی که برای یادگیری قرآن باید انجام بدن هم فرق میکنه. متناسب با همین. ببینید، در دوره اول سطح ارتباط با قرآن انس با قرآنه. در دوره دوم و سوم سطح ارتباط با قرآن رو اصطلاحاً بهش میگیم فهم قرآن، یعنی علاوه بر اون انسی که با قرآن وجود داره، یه فهم اجمالی هم به وجود میاد. حالا اون فهم اجمالی تو دبستان یه شکلی داره، تو دبیرستان یه شکل دیگه ای داره. در دوره چهارم سطح ارتباط با قرآن تدبر در قرآنه. تدبر در قرآن یعنی انسان با همه نیازهاش و با همه ساختارش، با تمام توانهای ادراکی و رفتاری و گرایشی و توجهی و معنویش در اختیار قرآن قرار میگیره و همه ابعاد وجودش از قرآن بهره‌مند میشن، هم از قرآن یاد میگیره، هم با قرآن زندگی میکنه و با قرآن عمل میکنه. این در واقع مفهوم تدبر در قرآنه، با نیاز به قرآن مراجعه کردن و از قرآن دنبال هدایت گشتن و اون رو دریافت کردن. پس اول انس با قرآنه، بعد فهم قرآنه، بعد تدبر در قرآن. فعالیت هایی که باید انجام بشه در ارتباط با قرآن، تو دوره اول، همون دوره که قرآن کتاب دوست داشتنیه، سطح ارتباط با قرآن هم انسه، دوره اول فعالیت‌ها جنسشون فعالیت‌هاییه که جلب توجه بکنن، یاداوری بکنن، خیلی مستقیم نیستن. چون یک بچه دوره اولی باید قرآن رو کتاب دوست داشتن یه جایی در زندگی بدونه، همین که در واقع به قرآن اشاره بشه، قرآن مورد توجه قرار بگیره توی خونه، چون دوره اول بچه ها خونن دیگه، بستر رشدشون خانواده است، خانواده اهل قرائت قرآن باشن، تلاوت قرآن باشن، قرآن تو خونه جایگاه داشته باشه، این جنس فعالیت های یاداورانه، فعالیت هایی که جلب توجه میکنه که معمولا تو بستر زندگیه دیگه، اینا فعالیت های اون فنه. این خب چطوری میفهمه قرآن کتاب دوست داشتنیه؟ خب از اینکه میبینه همه دوستش دارن و باش ارتباط دارن، خودش هم حس خوبی بهش پیدا میکنه. چطوری میفهمه قرآن تو زندگی جاریه؟ از اینکه میبینه جاریه، میبینه که مثلا خانوادهش قرآن میخونن، حالا گاهی وقتا از روی مصحف میخونن، گاهی وقتا سوره هایی رو مثلا آیت الکرسی میخونن، مثلا خانواده در بدرقه خواهر برادرای بزرگتر که میخوان برن مدرسه، یا مثلا تو نماز سوره هم میخونن، سوره توحید میخونن، نمیدونم چهار قول میخونن، یا انا انزلنا میخونن، سوره هایی رو تکرار میکنن، بعد سوره ها رو حفظن از حفظ میخونن، بعد سوره ها رو توی زمانهایی از روز میخونن، کلاس تدبر میرن پدر مادر، تو برنامه های قرآنی شرکت میکنن، این قرآن رو جاری در زندگی میبینه. اینا فعالیت های این سن اینجور فعالیت هاست که بیشتر مربوط به عمل کرده والدین و قضای حاکم بر خونه و خانواده است، مربوط به محیطه، فعالیت های یاداورانه. خیلی جوری نیستش که بچه ها وادار به کاری بشه. حالا میخوام اینو ردشم، بعد از اینکه این سیر رو عرض کردم، میخوام بیام دونه دونه رو هر دوره سنی تمرکز کنم، وایسم و نمونه هایی از یک ارتباط درست با قرآن توی اون سن رو با هم راجبش صحبت بکنم. توی دوره بعدی، دوره که بچه ها تقریبا دبستانی هم حالا وارد فهم قرآن شدن، سطح ارتباطشون با قرآن فهم قرآنه، و بعد باید قرآن رو کتاب کارهای خوب بشناسن، کتاب انجام شایسته کارهای خوب. تو این دوره نوع فعالیت هایی که بچه ها باید انجام بدن فعالیت های رفتاریه، فعالیت هایی که از جنس یه فعل به خصوص باشه. یعنی قرآن کتاب کارهای خوبه دیگه، خب باید این کار رو انجام بدن بچه ها، منتها خیلی مهمه که اون کار آگاهانه انجام بدن، یعنی بدونن چی کار دارن میکنن، حواسشون باشه. اینکه اون کار انجام بشه انقدر مهم نیست، که بچه ها فکر کنن دارن اون کار رو انجام میدن مهمه. نوع فعالیت های در واقع مربوط به دوره دوم که بچه ها قرآن و کتاب کارهای خوب میدونن و میخوان با فهم قرآن، در سطح فهم قرآن با قرآن ارتباط بگیرن، یک فعالیت های از جنس فعل و عمل که موضوع محور باشه، یعنی معلوم باشه دارن چی کار میکنن، یه کار مشخص، مثلا از این سوره یاد میگیریم که این کارو بکنیم، این کارو میکنه، خیلی موفقیت یا عدم موفقیتشون مهم نیست، اینکه فکر کنن دارن اون کارو انجام میدن با یک عنوان مشخص، با یک موضوع مشخص، این مهمه. این جور فعالیت‌ها فعالیت‌های مناسب برای این سن. دوره بعدی که بازم سطح ارتباط با قرآن، تقریبا دوره دبیرستان، که سطح ارتباط با قرآن فهم قرآنه، ولی یه فهم قرآن سطح بالاتر، و بچه های قرآن رو کتاب حقایق هستی و قوانین زندگی میشناسن، نوع فعالیت هایی که باید انجام بدن فعالیت های شناختیه. یعنی اگه فعالیت تو دوره دوم فعالیت های رفتاریه، فعالیت ها تو دوره سوم، دوره تقریبا دبیرستان، فعالیت های شناختیه با محوریت تفکر، یعنی بر اساس تفکر، نه مدل منبر که ما مثلا یه نکاتی رو بهشون ارائه کنیم. نه، باید بچه ها به عنوان فعالیت قرآنی با یک موضوع مشخصی درگیر بشن و راجبش تفکر کنن، ابعاد مختلفش رو بررسی کنن و به یه شناختی برسن، یه شناخت متعین مشخصی برسن. فعالیت های شناختی تفکر محور فعالیت های قرآنی مال اون دوره است. دوره بعدی، یعنی از دوره حالا چهارم به بعد دیگه، مثلا از دوره دانشجویی یا یه خود مثلا بعدتر از ورود به دانشگاه، اون سن و سال به بعد دیگه فعالیت‌ها فعالیت‌های تدبریه، که دیگه فعالیت‌های تدبری خودش یه ماجرای مفصلی داره که خیلی نمیخوام بیشتر وارد این بحث بشم، چون الحمدلله توی جلساتی که این روزها داره برگزار میشه، جلسات مختلف تدبری در حال برگزاریه، افراد کلاس‌های تدبر شرکت میکنن، فعالیت‌های تدبری، فعالیت‌های فردی، فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های مدل اصلاح نفس، آدم اول از اصلاح خودش شروع میکنه به برکت قرآن، به واسطه قرآن، بعد کمک به اصلاح جامعه میکنه، بازم به واسطه اصلاح خودش، یعنی اینقدر اصلاح میکنه خودش رو و توی این روند پایداری میکنه، پافشاری میکنه، صبوری میکنه که این اصلاح خودش رشحاتش به اطرافیانش برسه، کم کم این دایره وسیع‌تر بشه. این اصلاحات فردی و اجتماعی و هم همراه با تفکر و کشف و بعد عمل و رفتار و اینا فعالیت های تدبریه که ما این قسمت رو دیگه بهش نمیپردازیم. این قسمت دیگه جلسات دیگه راجبش هست که میشه دنبال کنید. میخوایم برگردیم بیا به اون سه تا دوره، یعنی دوره پیش از دبستان، دوره دبستان و دوره دبیرستان و نوع ارتباطی که باید تو این دوره ها با قرآن برقرار کرد. خب همونطوری که گفتیم توی دوره پیش از دبستان خیلی مهمه که بچه‌ها قرآن رو کتاب دوست داشتن بدونن. پس ببینید همین نکته رو اگه ما بپذیریم، هر نوع برنامه‌ای و رفتاری و عمل کردی که این ذهنیت رو توی بچه‌ها از بین ببره و به این ذهنیت آسیب بزنه، این خب مناسب نیست. یعنی مثلا ما یه کاری کنیم که بچه‌ها دوست نداشته باشن قرآن، اونا رو وادار کنیم به کارهایی که حس خوبی از قرآن نداشته باشه. مثلا تو سنین پایین‌تر مادر اون موقعی که بچه نیاز داره و باید احتیاجات کودک خودش رو برآورده کنه، این کارو نکنه و مشغول خوندن قرآن باشه و این اتفاق زیاد بیفته. بچه همش ببینه که مادر به جای اینکه حوایج او رو برآورده کنه میشینه قرآن میخونه. مثلا خب این خیلی اتفاق بدیه، خیلی ذهنیت بدی رو برای بچه ها ایجاد میکنه، قرآن رو دیگه کتاب دوست داشتنی نمیکنه. یا اینکه مثلا بچه ها برای آموزش قرآن یه خود سنین حال بالاتر، مثلا 4 سال 5 سال تحت فشار قرار بگیرن، مثلا برن بزننشون یه کلاسی که دوست ندارن، کلاس حفظ، کلاس مفاهیم، مثلا بخوان مفاهیم قرآنی بشونه. اساساً این که بخوایم مفاهیمی به بچه ها از قرآن یاد بدیم توی دوران پیش از دبستان، 5-6 سال اول، اصرار داشته باشیم که بچه ها یه مفاهیمی از قرآن یاد بگیرن، ترجمه سوره ها رو بخوایم یاد بگیرن، ترجمه سوره ها رو به زبان شعر در بیاریم و بخوایم بچه ها اینا رو حفظ کنن، یا بخوایم که خود سوره ها رو اصرار کنیم که سوره ها رو بچه ها حفظ کنن، مثلا هی پیگیری کنیم، پافشاری کنیم، تکلف ایجاد کنیم که بچه‌ها سوره ها رو حفظ کنن. خب این قرآن رو از اون حالت کتاب دوست داشتنی خارج میکنه. یادم میاد چند سال پیش توی شهری یه جلسه‌ای داشتیم، یه خانم مربی، جلسه با مربیای قرآن بود، یه خانم مربی اومد به من گفتش که من میخوام و بچه های 5 ساله میخواست با من چک کنه ببینه مثلا این روشش درسته یا نه، گفت مثلا یک کلاس و بچه های 5 ساله مفهوم آیه الله نور و سماوات و الارض رو میخواییم منتقل بکنیم، من ببینید من درست انجام میدم. گفتم که الان یه خود خوددارتر شدم، گفتم تو خود خواهی نگیدین، بچه 5 ساله خیلی خب از این اتفاقا میفته توی کلاس ها، مفاهیم میخواییم به بچه ها یاد بدیم، اصلا نمیدونیم که سطح بچه ها مثلا چه سطحی، چقدر بچه ها میتونن با چی ارتباط بگیرن. خب حالا چی کار باید بکنیم؟ ببینید هر کاری کنیم که باعث انس بچه ها با قرآن بشه کار مفیدیه، و هر کاری کنیم که مانع انس بچه ها بشه کار مضریه. خیلی دلم میخواد که این آب پاکی رو روی دست والدین و مربیان بریزم که خیالشون راحت باشه. این دوره، دوره پیش از دبستان، دوره مفاهیم نیست. اساساً بچه ها نباید مفاهیم یاد بگیرن، نباید. میدونی ممکنه یه جاهایی استثناهای ویژه‌ای وجود داشته باشه، استثنا رو که توی برنامه ریزی وارد نمی‌کنیم که. دوره اول رشد دوره مفاهیم نیست و هر کس بخواد توی سنین قبل از مدرسه رفتن به بچه‌ها مفاهیم قرآنی آموزش بده کار اشتباهی می‌کنه، اختلال به وجود میاره، در بهترین حالت کارش بیفاید است، در بهترین حالت. اگه خب بهترین حالت هم نباشه که مضر میشه. بچه‌ها باید تو این دوره انس بگیرن با قرآن. انس بگیرن یعنی چی؟ لازمه که بفهمن قرآن کتاب دوست داشتنی جاری در زندگی. انس بگیرن یعنی این که با آیات قرآن و با سوره های قرآن و با کتاب قرآن احساس آشنایی داشته باشن و احساس محبت. این اتفاقی که باید بیفته. بچه‌ها برای اینکه حس آشنایی نسبت به یه سوره‌ای داشته باشن مطلقاً نیاز ندارن که ترجمه‌شو بدونن. ببینید یه وقتایی ما یه اشتباهاتی مرتکب میشیم. معلم به خودش نگاه میکنه که تو دوره چهارم رشد به بعد یا حداقل تو دوره چهارم زندگیشه به بعد به خودش نگاه میکنه، میبینه هر چقدر ترجمه آیات یک سوره رو بیشتر یاد میگیره بهتر با اون سوره ارتباط برقرار میکنه و انس میگیره، بعد میخواد همین رو روی شاگرداش هم اجرا بکنه. خب نوع انس گیری بچه‌ها تو دبستان و پیش از دبستان با نوع انس گیری خانم معلم فرق میکنه. بله معلم بزرگسال یک معلم 30 ساله، 20 و چند ساله، 40 ساله، 60 ساله، اون اگه مفاهیم رو بفهمه انس بیشتری پیدا میکنه. ولی بچه 8 ساله، 9 ساله، 6 ساله، 5 ساله که اینطوری نیست. اون انسش وابسته به مفاهیم نیست. خیلی باید مواظب باشیم از این خلط ها توی محاسب، از این مقایسه های غلط برامون به وجود نیاد. بچه باید با قرآن انس بگیره. روش انس گیریش مثل ما نیست. بچه ها با شنیدن سوره ها با سوره ها انس میگیرن. وقتی سوره رو میشنون با سوره انس میگیرن. برنامه خیلی مفصلی وجود داره برای اینکه مثلا مادران باردار در دوران بارداریشون ختم قرآن بخونن با توجه به القاءات سوره ها، بچه ها با اون سوره ها مأنوس میشن قبل از تولدشون یا در بعد از تولد. سوره ها مثلا توصیه داریم که تو 6 ماه اول این سوره ها برای بچه ها یک دونه دو تا سوره تو هم مثلا تکرار بشه برای بچه‌ها. تو 6 ماه دوم سوره های بلق و ناس برای بچه‌ها تکرار بشه. مامان بچه‌شو بهش رسیدگی میکنه، شیر میده، میخوابونه، براش بچه مثلا 7 8 ماهه شد دائم براش معوذتین میخونه، بلق و ناس میخونه. این شنیدنه مثلا موقع خوابش بچه این آیات رو شنیده، در واقع تو موقعی که حس خوب داشته، احساس امنیت تو آغوش مادرش داشته، موقعی که نیازش برطرف میشده، در واقع این انس ایجاد میکنه تو سنین پایین، سنین بالاتر هم به همین ترتیب. یه کار خوبی که حالا ما توصیه شده تجربه شد برای بچه های دبستانی، اینو پیشنهاد داده بودن دوستان، برای اینکه مثلا بچه ها توی برنامه فهم قرآن تو دبستان برای اینکه حس حضور سوره در کلاسشون وجود داشته باشه که حالا راجبش صحبت میکنم، یه در واقع لوحه های بزرگی مثلا یه متری بزرگ که متن سوره باشه این به دیوار کلاس نصب شه. اینا طراحی شد مثلا سوره جزء 30 و اینا، بعد امتحان کردیم دیدیم که چقدر اینا تو خونه هم جواب میده، برای خونه هم مفیده. بچه‌ها از همون 3-4 سالگی به بعد با اینا اونز، یعنی به جز شنیدن سوره مواجه شدن با متن سوره هم در اونزگیری مؤثره. حالا اونا خوندن بلد نیستن ولی میدونن که ما از روی این سوره رو میخونیم، این سوره است، متن سوره است و خود مصحف. این هم خیلی کمک میکنه به اونس بچه ها. خیلی موقعیت خوبی که برای بچه ها میتونیم قرآن بخونیم تو سنین پایین قبل از مدرسه، چون بچه ها مشغوله بالاخره تحرکن، خیلی وای نمیسن یه جایی، مشغول بازیگوشیشون هم دیگه، این رشدشون تو همین فضا داره اتفاق میفته، خیلی تمرکز ندارن برای اینکه مثلا شما قرآن براشون بخونید. یه زمان خیلی مناسب برای قرآن خوندن برای بچه ها موقع خوابه. موقع خواب بچه ها تمرکز خوبی دارن روی چیزهایی که والدین براشون رو کلام والدینشون تمرکز خوبی دارن. خیلی موقع خوبیه موقع خوابیدن بچه‌ها که براشون قرآن خونده بشه هدفدار. یعنی مثلا ما خودمون، من که مامان بچه هستم، بابای بچه هستم، دارم سوره رو میخونم، من خودم سوره رو بلدم، من خودم با سوره ارتباط، هر چقدر من ارتباط عمیق‌تر و وسیع‌تری با سوره داشته باشم، محبت بیشتری به سوره داشته باشم، اثری که این میذاره رو بچه بیشتره. ولی اون با مفاهیمش ارتباط نمیگیره، اون با الغای من با خود ظاهر آیات و با الغای من ارتباط برقرار میکنه. عرض کردم سیر ارتباط برقرار کردن با قرآن یک سیر از ظاهر به باطنه. دوره اول انسه، اونم فقط با ظاهر قرآن بچه ها انس میگیره. تو سنین بالاتر، همین تو دوره اول منظورم ها، مثلا سنین بالاتر این دوره، یک کار دیگه ای هم که میتونه الغای خوبی داشته باشه برای بچه ها، بین یه پرانتزی رو بگم یادمون نره، اینو اولش هم عرض کردم، دوره اولی که فعالیت های مربوط به این سن رو گفتم، گفتم فعالیت های جنس یادآورانه، گفتم بچه ها باید بدونن که قرآن یک کتاب دوست داشتنی یه جایی در زندگیه. اصلی ترین فعالیت قرآنی برای بچه های دوره اول رشد، فعالیت قرآنی والدین برای خودشون، اینو در نظر داشته باشید. اینجوریه که بچه ها قرآن را کتاب دوست داشتنی جاری در زندگی میابند. منطقه خب فقط باید والدین حواسشون باشه که خرابکاری نشه، یعنی مثلا این طوری نشه که بچه را دعوا کنن، داد بزنن، مثلا از یه چیزی محروم کنن، بگن ساکت باش دارم قرآن میخونم، بعد مثلا بچه میخواد بره بپره سر کول باباش که شب از سر کار اومده، مثلا مامان بهش میگه نه 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 بیا بابا داره قرآن میخونه، مثلا محرومیت ایجاد نشه برای بچه به واسطه قرآن خوندن والدین. قرآن خوندن والدین در یک بستری از نشاط، در یک بستری از تعامل خانواده با هم دیگه باید اتفاق بیفته. لازمه که والدین برای خودشون برنامه قرآنی داشته باشن. برنامه قرآنی هم خیلی میتونه متنوع باشه. ببین ما انواع برنامه برای بزرگسال برای قرآن داریم. ما باید برنامه قرآنی خودمون داشته باشیم و بچه‌هامون در معرض برنامه قرآنی ما قرار بگیرن. این به بچه‌ها نشون میده که قرآن یک کتاب دوست داشتنی جاری در زندگی. این مثلا یکی از برنامه های قرآن، یکی از برنامه های قرآنی والدین ختم قرآنه. خب والدین خوبه که ختم قرآن داشته باشن، یعنی روزانه یک حجمی از آیات قرآن رو از ابتدا تا انتها بخونن. ولی خب فقط همین یه مدل برنامه رو که ندونید، مثلا یه برنامه دیگه اینه که والدین تو کلاس قرآن شرکت کنن، کلاس تدبر در قرآن شرکت کنن، سوره های قرآن رو آموزش ببینن، آموزش بدن. این بچه ها مواجه میشن، در معرض قرار میگیرن، میبینن که اون اتفاق میفته. مثلا یه چیزی دیگه برنامه والدین برای قرآن اینه که مثلا بعد از نماز تو نمازهاشون سوره هایی رو بخونن. مثلا میشه تو نمازهای نافله یا تو نمازهای واجب سوره هایی رو متنوعی رو خوند. مثلا تو هر نمازی میشه سوره ای رو خوند. میشه اینجوری تقسیم کرد. مثلا آدم تو این نماز این سوره رو بخونه، تو نماز صبح چقدر توتی شده که سوره فجر خونده بشه. توی نمازهای دیگه مثلا مغرب، عشاء، سوره‌های مثلا کوثر، سوره قدر، تو نماز اصلا توصیه داریم که در طول شبانه روز سوره قدر تو نمازها خونده بشه، لااقل یک بار مثلا تو نمازها خونده بشه. خب اینا رو بعضیاشو بچه‌ها نمی‌بینن، ولی خب بعضیاش هم می‌بینن. اونایی هم که بچه‌ها نمی‌بینن برنامه قرآنی مون رو می‌تونیم بعداً برای بچه‌های خود بزرگتر، مثلا دو سه ساله اونا که باشون مثلا بچه‌های کوچیک‌تر میشه حرف زد، میشه بهشون گفت، مثلا میشه گفت مثلا صبح نمازم رو خوندم، مثلا سوره فجر خوندم، اینا خوبه بچه‌ها گزارش بده بشه. این باید برنامه وجود داشته باشه. مثلا یه برنامه دیگه اینه که مثلا آدم بعد نمازها مثلا به عنوان ترغیبات نماز آیات قرآن بخونه، سوره قرآن بخونه، یا تکرار یه سوره‌ای در طول روز، سوره‌ای توصیه شده، مثلا خیلی توصیه شده که مثلا صبح سوره یاسین خونده بشه. سوره یاسین صبح خیلی کمک کننده است، خیلی اثرات مثبتی روی خود فرد و خانواده فرد داره. سوره واقعه توصیه شده که شبها خونده بشه، سوره نبع روزها خونده میشه، برای اینکه مثلا کسایی که میخوان برن حج اگه سوره نبع بخونن. خب از این سوره های که توصیه شده، سوره قدر، تکرار سوره قدر در موقعیت های مختلف، تکرار سوره توحید در موقعیت های مختلف، خوندن سوره توحید و سوره کافرون قبل از خواب، میگن که باید داریم قبل از خواب سوره توحید و کافرون بخونه، این مشرک از شرک خارج میشه، اگه مثلا تو خواب بمیره مشرک نمونه. و انواع برنامه های قرآنی که افراد میتونن داشته باشن، این برنامه ها با نشاط تو خونه جاری باشه، برای خودشون برنامه داشته باشن، والده بچه ها در معرض این برنامه قرار بگیرن. این پرانتزه خیلی هم پرانتز نبود، نکته بود که از اول میخواستم عرض کنم. منتظر بودم که عرضم به جایی برسه اینو بگم، ترسیدم که عرضم که به جایی رسید اینو یادم بره بگم. برای دوره اول اون برنامه های یاداورانه ای که فعالیت های یاداورانه که برای بچه ها داریم ایناست، برنامه خود والدین برای خودشون که بچه ها فقط ازش اذیت نشن و در معرضش قرار بگیرن. اونایشو که بچه ها میبینن که میبینن، اونایی که نمیبینن هم به بچه ها گزارش میدیم، به بچه دو سالمون، یه سالمون، حالا تا یه سنی نمیفهمن ما چی میگیم، از یه سنی هم کم کم میفهمن ما چی میگیم، اشکالی نداره، گزارش میدیم بهشون که من این کارو کردم، میخواستم خوندن این کتابم ختم قرآن کنم، الان امروز جزء 1 خوندم، امروز جزء 2 رو میخونم مثلا. یه کار دیگه‌ای که برای خود بچه‌ها میشه کرد، یعنی فضاسازی که میشه کرد برای اینکه بچه‌ها قرآن رو کتاب دوست داشتنی بدونن، اینه که بچه‌ها رو با کلمات طیبه قرآن آشنا کنی. یعنی مثلا الفاظی که الفاظ قرآنی هست تو زندگی ما جایگاه داره، اینا رو برای بچه‌ها تو ادبیاتمون تو گفتگوها اینا بیاریم. گفتم خیلی موقع مناسب موقع قبل از خواب. یه کاری که بعضی از والدین انجام دادن اثرات خیلی خوب و جالبی داشته، القای خیلی خوبی داره، اینه که به عنوان القای کلمات طیبه مثلا قبل از خواب که مثلا سوره میخونیم برای بچه‌ها، 6 ماه مثلا این دو تا سوره رو خوندیم، 6 ماه اون دو تا سوره رو خوندیم. یه کار دیگه که میتونیم بکنیم اینه که یه ختم قرآن کنیم قبل از خواب با مرور اسم سوره ها، چون اسم سوره ها اکثرا برگرفته از کلمات داخل خود سوره هاست دیگه. مثلا اکثر سوره ها اسمشون یکی از کلمات خود سوره هست، تقریبا اشاره به قید اتفاق سوره این طوری هست و کلمات طیبه هستن که خود همین شنیدن این کلمات طیبه برای رشد بچه ها مفیده. و بعد اینکه خب میخوایم ببینیم قرآن چه سوره هایی داره، قرآن شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، هم بقره، آل عمران، نساء، همینجوری سه‌ای رو میگیم، سال 14 تا رو تا آخر. خود خودمون هم یاد میگیم جای سوره ها رو تو قرآن بچه‌ها. این به جز اینکه بچه‌ها با کلمات طیبه آشنا بشن، یه القای خیلی خوبی که داره بچه‌ای که بعضی از سوره ها مثلا لوح سوره به دیوار با این سوره کاملا معنون شده، بعد بچه‌ها سوره رو حفظ میشن. ما نمیگیم حفظ کن، ولی خب سوره شما وقتی 6 ماه میخونی خب بچه حفظ میشه دیگه، این تکلف ایجاد نمیکنه براشون، ولی خب اونا دوست دارن، حس این حس بهشون دست میده که این سوره منه. میگیم مثلا برای خاطر دون مثلا بخوابه این سوره رو میخونی، این سوره اون میشه، حس خوبی مثلا بهش پیدا میکنه. بچه هایی که با سوره های انس دارن، بعضی سوره ها رو شنیدن حفظ شدن، دوستش دارن و باهاش آشنان، منظور من از انس اینه، این سوره رو باهاش آشنان و دوستش دارن. بعد وقتی شما اسم سوره های قرآن اینجوری پشت سر هم بهشون میگید، بدون اینکه هیچ اقدام دیگه ای بکنید، صرف به تکرار این اسامی مکرره که سوره های قرآن، به بچه ها القا میکنه که قرآن یک کتابه، یک مجموعه است. این مجموعه بودن قرآن رو که ما نیاز داریم بفهمیم و خیلی از ما تو بزرگسالی هم درک خوبی از این موضوع نداریم، بچه های کوچولو بدون اینکه ما کاری بکنیم توضیح بدیم، توضیح نه، بچه‌ها بهشون القا میشه که یک مجموعه است، این سوره داره، این سوره داره، این سوره داره، این سوره داره، این سوره داره. بعد بزرگتر که میشن براشون سوال میشه، بعد مثلا خب یه سری سوره های کوچولو رو مثلا بلدن، جاشو تو قرآن میبینن، پیدا میکنن، میفهمن که هنوز خوندن نوشتن بلد نیستن، خوندن بلد نیستن، ولی مثلا میفهمه که این اون سوره است که بلده، این اون سوره است. از کنجکاوی خودشون نمیخواد ما کاری بکنیم، ما قرآن میخونیم، بعد مثلا اونا هم شنیدن وقتی تو زندگی جریان داره، اونا میپرسن این کون اینها این چیه، از این چیه ناسه که آخره بعدش هم توی فلقه، این بعدش هم توی کوهیده، این داره بلده، بعد مثلا میگه که خب تو هم کون اوله، بعدش هم میبینن، بعد هم که مثلا برن پیش دبستانی یا برن کلاس اول یه ذره خوندن که یاد بگیرن با متن آشنا بشن، نمیخواد روخانی بلد بشن، این خیلی براشون جالب خواهد بود، این سیر سوره ها توی قرآن میفهمن، میبینن، بدونه که ما بهشون گفته باشیم، صرف همین که ما اسم اون سوره ها رو تکرار کردیم، میبینن که مثلا اسطوره ها از اسطوره بلند شروع میشه، اول تو برابر اسطوره بعد اسطوره بلند بعد اسطوره کوتاه، ولی این اسما رو شنیدن اسطوره ها خیلی تصور خوبی و تصویر خوبی نسبت به کتاب بودن قرآن پیدا میکنه. پس من میخوام از این دوره عبور بکنم. ببینید بچه هایی که تا قبل از مدرسه رفتن با یه تعدادی از سوره ها اونت دارن، یعنی این که با اون سوره ها آشنان و دوستشون دارن، اینا دریافتی که بعد از قرآن داشته باشن رو دارن. بچه هایی که میدونن قرآن یک کتاب دوست داشتنیه، مجموعی از سوره ها رو داره و توی زندگی جریان داره، اینا همه اون چیزی که از قرآن باید دریافت کنن دریافت کنن. اونس با سوره های قرآن، اونس با آیات قرآن، آشنا بودن و علاقه. اصلا دنبالی نباشین که بچه ها قصه قرآنی بلد باشن، بچه ها روخانی بلد باشن، کلمات قرآنی مثلا شکل خاصی حفظ باشن، مفاهیمی از قرآن بدونن، بدونن این سوره اینو گفته، این سوره اینو گفته، ترجمه این سوره اینو ترجمه این. اینا واقعا هیچ تأثیری در روند رشد نداره. مثلا اونایی که اینا رو بلد شدن مگه بزرگیشون چی شده؟ چه اتفاقی براتون میفته؟ هر کس اونایی که تجربه دارن. حالا دوستان استاد ما هستن، خودشون پدر مادرن، معلمن و تجربه های خوبی از ارتباط بچگی خودشون با قرآن دارن، اینو مرور کنن ببینن به جز انس با قرآن چیز دیگه‌ای تأثیر داشته تو اون دوره روشون. اگه کلاس روحانی هم رفتن، کلاس حفظ هم رفتن، کلاس نمیدونم چیز دیگه، یه برنامه دیگه، کلاس بازی رفتن بازی کردن، نمیدونم هر کاری که کردن، اون چیزی که روشون اثرگذار بوده و بعدن براشون مونده انسشون با قرآن. ببین چون انس شکلای مختلف ممکنه ایجاد بشه دیگه، ممکنه مثلا دورهای بالاتر مثلا دبستان با کلاس روحانی، کلاس روحانی جذاب برای بچه‌ها انس ایجاد کنه، اونم خوبه. همه ما اگه مرور کنیم به تجربه های خودمون در دورانی که مدرسه نمی‌رفتیم از قرآن، که تجربه های مثبتی بودن و خاطرات خوبی به جا گذاشته و باعث امروز احساس می‌کنیم که ما رشد و هدایتمون مرهون اون اتفاق بچگیمونه، اگه اینو مرور کنیم می‌بینیم اون در حیطه همین انس بوده، انس با قرآن بوده، آشنایی و محبت. بیشتر از این مال این تن نیست، نه خودمون رو به زحمت بندازیم، نه بچه ها رو اذیت بکنیم، نه اختلال در رشد بچه ها در ارتباطشون با قرآن ایجاد کنیم. دوره اول دوره در واقع انس و آشنایی، محبت و درک قرآن به عنوان یک کتاب دوست داشتنی جالب در زندگی. این از حالا وارد دوره ابتدایی میشه. حالا چه بچه ها تو دوره قبل این اتفاق براشون افتاده باشه چه نیفتاده باشه، به هر حال دوره بعد این سطح رفته بالاتر. همچنان انس، ببینید این انس با قرآن یعنی آشنایی و محبت، پایه ی ارتباط با قرآن. یعنی الان یک محقق، یک دانشمند، اگر دیدم که از علما چند وقت یه متن چیزی که دیدم، نمیدونم حتی آقا بود یا نه، یه کسی یادم نیست کی، که از علما همچین چیزی رو گفته بود که اصلا بدون انس نمیشه مثلا این ارتباط با قرآن برقرار کنه. چاپم نمیدونم، یادم نیست کی گفتم، تازگی یه جایی دیدم که واقعا این انس با قرآن پایه ارتباط برقرار کردن با قرآنه. یعنی اگه کسی بخواد در مراتب خیلی بالا، در سطوح خیلی عمیقی هم در واقع کار قرآنی بکنه، این انس اگه پایش نباشه این اتفاقای بعدی نمیاد. حالا وارد دبستان میشیم، تو دبستان هم همین انس باید وجود داشته باشه. من تو دبستان حالا قراره بچه‌ها بفهمن که قرآن کتاب انجام شایسته کارهای خوبه. قرآن کتابی که یاد میده کارهای خوب چه کارهایه، بچه‌ها چطور باید این کارهای خوب انجام بده، آدم‌ها چطوری این کارهای خوب انجام بده. خب برای اینکه این اتفاق بیفته لازمه که بچه‌ها با ضمن انسی که پیدا می‌کنن با قرآن و با سوره‌های قرآن یک فهمی هم پیدا بکنن. اون تا فهمی که لازم هست از مثلا شما فرض کنید یک سوره حمد رو می‌خوام به بچه‌ها یاد بدیم، لازم نیست بچه‌ها ترجمه سوره رو یاد بگیرن، چون اصلا ترجمه سوره رو متوجه نمیشن. یه خود منصفانه اگه به خودمون هم نگاه کنیم، می‌بینیم ما خودمون خیلی از سوره ها که ترجمه‌شون می‌دونیم خیلی متوجه نیستیم. یعنی الزاما شما ترجمه سوره رو حفظ باشید که در واقع فهم از اون سوره که ندید. بچهای دبستانی به خصوص بالای ابتدایی دبستان اصلا فهمی از ترجمه قرآن ندارن و قرار نیست که داشته باشن. اصلا ترجمه قرآن خیلی براشون جنبه آموزشی نداره. ولی خب لازمه که علاوه بر اون اونسی که تو دوره قبل از همون دوران جنینی و شیرخوارگی و اینا بوده و تا دوره پیش از دبستان خیلی مهم و محوری بوده، علاوه بر اون اونس یه فهمی هم پیدا کنم. این فهم در حد یک پیام از یک سوره است، منتها این پیام یه پیامی که ما دیکته کنیم بچه‌ها حفظ کنن و به ما پس بدن نیست. این پیام که فایده نداره. این بچه‌ها باید باور کنن که قرآن کتاب انجام شایسته کار خوبه. نباید ما اینو بگیم، بگیم بچه‌ها قرآن چیه؟ قرآن کتاب انجام کارهای خوب. این که فایده نداره، این که رشدی ایجاد نمی‌کنه. بچه ها باید اینو حس کنن، خودشون بفهمن، ممکنه حتی نتونن بگن ولی اینو بدونن، اینو بفهمن. از کجا معلومه بچه ها اینو میفهمن که قرآن کتاب انجام کارهای خوبه؟ اینه که مثلا بیان از معلمشون، از والدینشون بپرسن برای یه کاری، یه چالشی که دارن بپرسن که مثلا سوره این چیه. مثلا من میخوام فرض کنیم که یه چیز رو یاد بگیرم، سوره این که من یه چیز رو یاد بگیرم چیه؟ سوره این که مثلا بکنم این کارو بکنم چی؟ سوره این که مثلا بفهمن که کارهای خوب و قرآن یاد میده، با سوره ها میشه یاد گرفت کارهای خوبی رو انجام ده، موفق بود تو کار. دنبال اینم که با چه سوره ای با کدوم آیات میشه این کار کرد. مثلا یه معلمی رو دیده بودم دو سال پیش دو مدرسه، این جالب گفت ما به آیت الکرسی تو کلاس میگیم آیه آرامش. بعد بچه ها بعضی وقتا میگه خواهم تو خدا آیه آرامش رو مثلا بخونم، آیه آرامش رو بخونم. بعد میگه مثلا چشم میبسته، من میگه مدل خودش. بعد بچه ها آرامش پیدا میکنن، مثلا میکنن که این آیت الکرسی آیه آرامش. حالا این ذائقه اون معلم ها، میخوام بگم که یه همچین جنس. پس تو دوره ابتدایی بچه ها باید ضمن که با سوره اونت میگیرن یه مفهومی از سوره ها متوجه بشن، مفهومی که سه تا ویژگی داشته باشه. این مفهومی که اولا که قابل درک باشه براشون و بتونن بهش فکر کنن، یه چیزی باشه که کلمبس کلمبه نباشه، مثلا تو فرد ظرف ادراکی بچه ها نیست، بتونن بهش فکر کنن، خلوت خودشون مثلا یادشون بیفته، بتونن به اون موضوع فکر کنن، یا مثلا تو گفتگوهاشون مثلا بتونن ازش استفاده کنن، بفهمنش. دوم این که یه پیامی باشه که بتونن بهش عمل بکنن، بتونن یه کاری بکنن باهاش. مثلا این که دست مامانمون رو بوست کنیم، مثلا به دوستمون کمک کنیم، مثلا از کسی ایراد نگیریم، مثلا یه کاری میخوایم بکنیم به اون کار فکر کنیم، مثلا مواظب سلامتی خودمون باشیم، یه کاری، پیام، یه پیامی باشه که بتونن بهش فکر کنن، بفهمن، بتونن بهش عمل کنن و توجهشون رو جلب کنه یا محبتشون رو تحریک کنه، یعنی دوست داشتنی یا جالب توجه باشه. این سه تا ویژگی رو باید داشته باشه. هر سوره‌ای رو که با بچه‌ها در واقع کار می‌کنیم، یعنی این که می‌خونیم، اونا رو باش مواجه می‌کنیم، بستر اونستشون رو فراهم میکنیم. سوره ها هم تو دوره قبل اونطوری، یه دوره پیش از دبستان هم تو دوره دبستان برای ما هم همینطوریه. نیاز به وقوف داره، یعنی ما باید یه فرصتی داشته باشیم برای اینکه با سوره ارتباط برقرار کنیم. یعنی مثلا یه هفته‌ای تو سن و سال ما آدم باید با یه سوره زندگی کنه، بتونه باشه ارتباط برقرار کنه. تو دبستان این بیشتره، مثلا حداقل 3 هفته، باید بلندتر مثلا 2 ماه و نیم فرصت ارتباط بیرون وقوف توی سوره فرصتی برای اینکه سوره خونده بشه، بچه‌ها با سوره اونس بگیرن، در حالی که با سوره اونس میگیرن یه پیامی هم از سوره وجود داشته باشه که این پیام سوره قابل، یعنی در ادراک بچه‌ها باشه، بتونن بهش فکر کنن، بتونن بهش عمل کنن و دوستش داشته باشن، این پیام رو بچه‌ها تجربه کنن. این سوره رو میخونن با این پیام و این پیام رو تجربه میکنن تو بازیاشون، تو درسشون، تو ارتباطشون، تو خونهشون پیام تجربه میکنن. سوره بعدی رو میخونن با پیامشون، پیام تجربه میکنن. دوباره سوره بعدی گفتیم فعالیت های قرآنی مربوط به این سن فعالیت هایی که از جنس یه رفتار باشه با موضوع مشخص. همینطوری یه سری پیام رو تجربه میکنن. بعد یک کم کم خود باور چون ایجاد میشه که قرآن واقعا کتاب انجام کارهای خوبه، چطور به شکل شایسته و خوبی کارهای خوب انجام میکنه. یه مدل ببینید هنوز تو این دوره به خصوص بالای ابتدایی دوره دبستان روحانی قرآن موضوع مهمی نیست، موضوع محوری نیست آموزش روحانی قرآن. چه این که دوستگیره اهل بیت علیه السلام هم اینطوری نبوده که آموزش قرآن ابتدای آموزش ها باشه. با قرآن افراد به صورت شفاهی ارتباط برقرار می‌کردن، آشنا می‌شدن، می‌فهمیدن، حفظ می‌شدن. بعد از اینکه مفصل سوره های رو مطالعه می‌کنن، خود سوره هایی که معروف مفصلات قرآن هستن، سوره های کوتاه انتهای قرآن، شفا 8 سوره به روایت شفا 5 سوره آخر قرآن رو با معلمشون شفاهی می‌خوندن، وارد مطالعه قرآن می‌شدن. از سوره احقاف به اون وقت سوره های حوامیم و روحانی جزء سطوح بالاتر آموزش قرآنه، نه اول کار. اینکه حالا مثلا تو ایران درس می‌شده که اول به بچه‌ها روحانی قرآن یاد بدن به خاطر اون نظام قدیمی بوده، قدیم نه منظورم 5 سال پیش نیست، منظورم مثلا 150 سال پیشه، نظام قدیمی بوده که مکتب خونه ها به بچه‌ها به واسطه آموزش قرآن خوندن نوشتن یاد می‌دادن. این مال اون موقع بوده. مثلا روش آموزش قرآن شروع از روحانی نیست، نه سیره پیغمبر، نه سیره اهل بیت، نه اصلا معقوله، شفاهیه. این بچه ها تو دوره در واقع پیش از دبستان قرآن را کتابی دوست داشتنی جایی در زندگی میابند و با سوره ها عضو میگیرند، آشنا میشن، دوست میگیرند. تو دوره دبستان قرآن را کتاب انجام کارهای شایسته میابند، ضمن عضو با سوره ها یاد میگیرن که یه رفتارهایی رو بر اساس سوره ها انجام بدن و تجربه کنن، ببینن که مثلا چجوری این کار انجام میشه، پیامی که بشه بهش فکر کرد بکش باش و انجام میشه. اونا الان مثلا تو دوره ابتدایی بچه ها با یه تعدادی سوره آشنا که ضمن انس با اون سوره ها یه پیامی هم از اون سوره میفهمن. مثلا تو زندگیشون وقتی مثلا چینن که مثلا سوره هم سوره حمد دیگه، ستایش پروردگار، بعد شما مثلا میگید خدا رو ستایش کنم، بعد شما میگید من چیش چرا ستایش کنم، این چی برای ستایش کنم خدا رو بخاطر همه زیبایی هم. کدوم زیبایی؟ مثلا آدم زیبایی هاشو نمیبینه که، مثلا آدم باید توجهش جلب بشه به این که من چش دارم، من دست دارم، من میتونم حرف بزنم، خب این زیباست دیگه. این در واقع توجهشون به این جلب بشه و خدا رو ستایش کنن. سوره هم سوره برای بچه های دبستان سوره دیدن نعمت ها، دیدن زیبایی ها و ستایش اونا هم که توجهشون جلب شه. بعد بچه ها اگه سوره هم خونده باشن، باشه اون سوره باشن، این مفهوم هم فهمیده میشن، بعدا تو زندگیشون زیبایی میبینن، چیزی که ستایششون رو تحریک میکنه میبینن، براشون یادآور سوره هم ده. خیلی یادآوری خوبیه، سطح خوبی از فهم سوره هم برای بچه های دبستان، خیلی دقیق تر از خیلی از فهمایی که حتی ما داریم از سوره هم، ما که ترجمه خوندیم، تفسیر خوندیم، این سطح از فهم نسبت به سوره هم که آدم وقتی یه چیز طولانی میبینه و ستایشش برانگیخته میشه یاد سوره هم بیفته، این خیلی سطح فهم خوبی. طبیعتا همه سوره هم نیست، بدیهیه، ولی فهم خوبیه، سطح خوبی از فهم. پس تو دبستان بچه ها با سوره ها اونس میگیرن، یه پیام از سوره ها متوجه میشن. این سطح ارتباط با قرآن، این سطح از ارتباط با قرآن، همه رشدی که باید بچه ها از قرآن دریافت کنن رو در بچه ها ایجاد میکنه توی این دوره ابتدایی. ببینید امتحان میشه کرد، اونا که امتحان کردن دیدن بچه هایی که با سوره های قرآن اونس میگیرن ارتقا پیدا میکنن، تغییر میکنن، رشد میکنن، تحول شون دیده میشه. قشنگ شما میبینی که این بچه به واسطه اونس با سوره قرآن پیش از دبستان این بچه خیلی پرخاشگر بوده، الان کمتر پرخاش میکنه. مثلا بد اخلاق بوده، مثلا تمرکزش کم بوده، حالا تمرکزش بیشتر شده، اینا دیده میشه. یعنی شما مثلا هوش هیجانی بچه ارتقا پیدا کرده، کمرویی بچه کاهش پیدا کرده، تمرکزش بالا، به خیلی از اینجور چیزا، مثلا مقاومتش در مواجهه با مشکلات بیشتر شده، مراقبتش از خودش در برابر آسیب‌ها بیشتر شده. این تغییر رو شما می‌بینید. ببینید همه رشدی که بچه‌ها با قرآن باید داشته باشن با همین چیزی که عرض کردم اتفاق می‌افته. نریم فشار بیاریم بچه‌ها رو مجبور کنیم به آموزش رو کنیم. شما دیدین اونایی که معلمن، اونایی که والدینن، دیدن تو کلاس سوم که بچه‌ها رو ملزم می‌کنن که روحانی یاد بگیرن، یه برتر سه روزه دارن برای آموزش روحانی، خیلی وقتا بچه‌ها زده می‌شن از قرآن. خب چرا باید ما این کارو بکنیم؟ این واقعا خب یه خود بررسی کنیم، شاید جاش اینجا نیست، شاید این اختلال بچه‌ها نیست. بچه‌ها اگر با قرآن ارتباط درستی برقرار کنن رشد می‌کنن. و شما برید تحقیق کنید ببینید که بچه‌هایی که ارتباطی که با قرآن برقرار کردن از جنس مثلا روحانی بوده، اونم با تکلف بالا. یه موقع میگم من خودم فرزندم کلاس قرائت قرآن رفته تو دوره ابتدایی و من با اینکه خیلی اعتقادی به این کار نداشتم، چون دیدم این جلسات انس ایجاد میکنه براش با قرآن، موافقت کردم و خیلی مفید بود، باعث انس شد. میدونید میخوام بگم انس که به شکل‌های مختلف داره دیگه، ولی مثلا ما بگیم که نه این الا بلا باید روحانی رو دقیق یاد بگیره اینجا، خب نه واقعا این اختزام نیست. شما برید یه بررسی کنید ببینید افرادی که توی دوره ابتدایی با مدل فهم قرآن با قرآن ارتباط برقرار کردن چه رشدی و چه تغییراتی توشون دیده میشه، افرادی که با شیوه هایی که تکلف آور بوده و متناسب با اختزای سن نبوده اونجوری با قرآن ارتباط برقرار کردن، اینا چه رشدی براشون ایجاد شده. این خیلی مهمه که ما بدونیم ارتباط با اون مقدمه‌ای که گفتم، ارتباط با درست با قرآن، ارتباطی که تغییر ایجاد کنه، ارتباطی که رشد و ارتقا ایجاد کنه. مثلا من فقط این مدل خوبی نیست که ما بگیم که ما فلان حال روحانی رو یاد بگیریم، بلد باشه فلان حال قرآن، حداقل بلد باشه قرآن رو بخونه حالا تا بعداً بفهمه. خب چرا بعد میریم حالا یه ترجمهشو بدونه تا حالا عمیق‌تر بفهمه، حالا تفسیرشو بفهمه تا عمل کنه؟ چرا اینا جداست انقدر از هم؟ چرا سیر آموزش قرآنمون از خواندن و فهمیدن و بیشتر فهمیدن و عمل کردن، این چه سیریه؟ چرا مثلا عمل آیا بهش برسیم آیا بهش نرسیم؟ بعد مثلا خیلی وقت تو خیلی شیوه های آموزش قرآن هم میگیم عمل که ما مربوطیم به خود فرد مربوط، این خیلی چیزی دردی نیست. ولی شما وقتی سیر رو از ظاهر به باطن میچینی، از اول توش عمل هست، از اول ادراک هم داره، عمل هم داره، ورودی هم داره، خروجی هم داره. بچه از ابتدا با قرآن ارتباط برقرار میکنه، دریافت داره، ابراز هم داره، ابراز محبت داره، بعد یه رفتاری ابراز میکنه. یعنی نباید عمل رو انداخته که آیا بهش برسیم آیا بهش نرسیم و از روحانی شروع بکنیم، حالا فلان خوندنشو یاد بگیریم. خب یاد میگیریم وقتی کسی با قرآن مأنوسه، قرآن رو دوست داره، مشتاقه که خوندنشو یاد بگیره. ببینید شما حالا اونایی که دیدن اونایی که ندیدن برن ببینن روحانی که انقدر تکلف داره برای بچه‌ها و بعد همه دنبال اینن که راه‌های جذاب‌سازی روحانی رو یاد بگیرن، که روحانی معلم یه جوری روحانی یاد بده که جذاب باشه، چون روحانی خب جذاب نیستش که. بچه‌هایی که با قرآن اونس میگیرن و ارتباط برقرار میکنن، اینا خودشون مشتاقن که روحانی یاد بگیرن و با اشتیاق روحانی یاد میگیرن. چرا ما در واقع لقمه رو از پشت سر بزنیم؟ در اصلا اول میاییم روی روحانی تمرکز میکنیم، خب تکلف کنیم، بعد اصلا دنباله میگنیم که خود تکلف شد فهم کنیم. خب نکنیم، از روحانی شروع نکنیم. بچه ها با قرآن اونس بگیرن، قرآنی کتاب دوست داشتنی بدونن، قرآنی کتاب انجام شایسته کارهای خوب بدونن. بعد این اتفاق که افتاد خودشون مشتاق میشن. تو دوره ابتدایی اتفاقای جدیدی برای بچه‌ها میفته. بچه‌ها با سوره ها دارن اونس میگیرن، پیام‌های از سوره ها درک می تجربه میکنن، نه که ما میگیم حفظ میکنن. چه اون پیام‌هایی که تجربه میکنن در واقع قرآن رو بهشون معرفی میکنه به عنوان کتاب عمل. بعد خب از کلاس چهارم، از حدود 10 سالگی بچه‌ها به یه سطحی از درک انتظاری میرسن، به سطحی از شکوفایی اختیار میرسن که میتونن انتخاب کنن. حالا اگر علاقمندیشون به قرآن طوری بود که مثلا دلشون بخواست قرآن حفظ کنن، خیلی وقت خوبیه به انتخاب خودشون، دوست داره سوره قرآن رو با سرعت حفظ کنن. خب برنامه حفظش بود. بهترین دوره برای حفظ قرآن برای بچه‌هایی که متخصصین علاقه رو توشون ایجاد کنیم. بهترین دوره برای حفظ قرآن دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسط است. دوره طلایی هم حافظه بچه‌ها خوبه، هم میتونن خودشون انتخاب کنن. قبلش نباید مثلا چرا بچه‌ها با مواجهه با سوره ها سوره ها حفظ شدن از کوچیکی حفظ شده هم پوری برای بچه‌ها کوچولا بلد از پدر مادرشون تو نماز اینا شنیده. ببین اینکه مثلا ما بخوایم دوره فشرده حفظ بزنیم حالا حتما نباید یه ساله باشه، میتونه دو ساله باشه، میتونه سه ساله باشه، میتونه چهار ساله باشه، پنج ساله باشه. حالا حفظ میکنن میتونه حالا از یه جایی شروع شه، اول حفظ جزء 30 باشه. حفظ جزء 30 رو خیلی راحت میشه بچه‌ها تو دبستان اگه برنامه خوبی داشته باشن بدون هیچ تکلفی بچه‌ها کل جزء 30 رو به راحتی تو دبستان میتونن حفظ کنن. بعدن بچه‌های علاقه‌مند از کلاس 4 به بعد میتونن مفصلات رو حفظ کنن، مثلا یه سه چهار جزء دیگه رو از جزء تقریبا 5 جزء در واسه مثلا حفظ کنن. برای انتخاب یکی از اتفاقایی که میفته خلاصه در واقع وسط دوره دبستان، یعنی بعد از دوره اول دبستان تا پایان دوره دوم، بچه‌ها میتونن اختیار کنن، انتخاب کنن و میتونن در واقع قرآن رو حفظ کنن. خیلی از اتفاقایی میگه همینجا هم زمان روحانیه. من اگر میخواستم نظام آموزش آموزش قرآن رو در دبستان طراحی کنم، روحانی قرآن از که از چهارم شروع می‌کردم، سوم، چهارم شروعش رو می‌ذاشتن که از چهارم کتاب قرآن روحانی اونجایی که آموزش می‌دن بچه‌ها رو علاقمند می‌کنم به قرآن. چند تا سوره رو کلی سوره رو باش اونس دارم، از اونس و تکرار حفظ هم شده. حالا شروع می‌کنم از خوندن اون سوره‌هایی که حفظن، روحانی سوره‌هایی که اونها رو حفظ هستن. این تست سهولت بدون تکلف راحت سوره رو میخونن. بعد که یاد میگیرن و حس خوبی به خوندن پیدا میکنن، حالا با چهار تا قاعده که بهشون یاد میدم روحانی بقیه رو حرام یاد میگیرن، هیچ اشکالی هم نداره که این روحانی اگر که اون یه موقع آخه ممکنه که ما کلا رها کنیم، بگیم بهشون که بچه‌ها اصلا با قرآن ارتباط نداشته باشن، حالا بعداً برام روحانی یاد بگیرن. خب این که حتما ما اینو نمیگیم که کار غلطیه، ولی وقتی بچه‌ها شما دارید کار قرآنی باهاشون میکنید، دارید با اونها دارن با قرآن اونس پیدا میکنن، تعامل دارن با قرآن پیدا میکنن. ولی شما روحانی رو تو ترتیب آموزشتون نمیذارید اینجا، میذارید روحانی هیچ اشکالی نداره، مثلا از کلاس هفتم هم شروع شه اشکالی نداره. بچه‌ها به راحتی روحانی یاد میگیرن. یعنی اگه شما مثلا جزء 30 رو با اینا کار کرده باشید تو دوره ابتدایی، بعضیشون هم که علاقمند شدن رفتن مثلا حفظ هم کار کردن، حالا مثلا تو کلاس هفتم یه ساله میشه به بچه‌ها کامل روحانی روانی قرآن یاد داد بدون تکلف. ما مثلا یه اصرارایی داریم، یه چیزایی رو جلو می‌کشیم، مثلا کار خراب می‌کنیم. حالا پس دوره ابتدایی می‌تونه اتفاقای دیگه‌ای هم بیفته، حفظ می‌تونه شروع بشه، روحانی می‌تونه شروع بشه، بچه‌ها خوب داشته باشن، خودشون مشتاق بشن یاد بگیرن قرآن رو. یعنی یه سری سوره ها رو معنی‌سازی باهاش، حتی یه سری هم خودشون دوست دارن بتونن بقیه اونا هم حفظ کنن، یاد بگیرن بخونن. من دیدم بچه‌های کوچیکی که مثلا سالای ابتدایی دبستان هستن به خاطر اون با قرآن دارن پیگیرن، اینا که مثلا اون یک سوره هم که کوچیکترم بخونن، میگن برام بخونید. اینجوری خب آموزش این نیاز فعال شده باشه، آموزش هم راحت بشه. ببین دوره سوم، دوره سوم روش یعنی دوره دبیرستان، دوره تفکر. بعد شما دیدین مثلا بچهای دبستانی همین که شما سوره ارتباطتون بدید اینا با سوره معنوس میشن و یه پیامی هم تجربه میکنن، اون اتفاق که باید میفته. تو دوره دبیرستان بچه ها یه ذره چیزتر میشن، اون نیازاشون آگاهانه‌تر میشن، درست یا غلط میکنم ممکنه نیاز خودتون اشتباه تشخیص کنم، ولی بالاخره نسبت به نیازشون آگاه هست. بچه های دبیرستانی خیلی اینجوری نیستن، تو نیازها آگاهانه میشه، بچه ها شناختشون فعال میشه، خب اینا میخوان خودشون پیدا کنن، خودشون بفهمن. خیلی خب باید همین جوری هم با قرآن ارتباط برقرار کنن. گفتیم که تو این دوره باید کتاب قرآن رو کتاب قانون، کتاب حقایق هستی و قوانین زندگی بشناسه و فعالیت‌های شناختی تفکر محور انجام بده، فکر کنه. تو دوره دبیرستان همچنان در واقع آموزش ترجمه سوره ها توصیه نمیشه، هرچند مثلا تو دوره خودی ما اصلا راجع به ترجمه خود صحبت نمی‌کنم. مگه بچه‌ها بپرسن وقتی دوره دبیرستان چرا مثلا میگیم آقا این سوره که شما باهاش آشنا شدید مولد اینم ترجمه میشه. همین ولی وقتی میخوایم به سوره بپردازیم به ترجمه سوره نمیپردازیم. مدل آموزش قرآن در دوره سوم، دوره مترفته، مشخص کردن یک موضوع از یک سوره و تمرکز روی اون موضوع و تفکر درباره اون موضوع، اینجوری بچه ها روش میکنه. که حالا دیگه پس کتاب های در واقع فهم قرآن در دوره سوم روش موضوع بچهش که برای 6 سال آموزش بده، مثلا دونه دونه سوره هایی که بخونیم چه موضوعاتی رو بهش بپردازیم، چه جوری راجبش تفکر بچه ها رو فعال کنیم و چجوری چرخه تفکر در بچه ها فعال کنیم لباس پیش کرده های نام کتاب ها هست. من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، میخوام بدونیم که تو دوره سوم و دوره دبیرستان باید از یک سوره ای متناسب با نیاز بچه ها یک موضوعی انتخاب بشه و بچه ها به اون موضوع فکر کنن. معلمی بزرگتری که سوره رو بلده با اون چیزی که خودش بلده، بدون اینکه بخواد مثلا حالا خیلی درسای نمیدونم ادبیات عرب و نمیدونم نکات تدبری اینا به بچه‌ها بده، اون راهنمایی کنه در باره فکر کردن نسبت به اون موضوع، تفکرش برانگیخته بشه، خودش به شناخت برسه، خودش بفهمه اینو. و وقتی این اتفاق براش میفته اون به تدریج میفهمه که چقدر جالب قرآن کتاب در واقع حقایق هستی قرآن، کتاب قوانین زندگی. این اتفاق وقتی میفته بچه های دبیرستانی اینجوری با شناخت، با درک حقایق از قرآن که خودشون به شناخت میرسن، با تفکرشون همه رشدی که لازم دارن از قرآن دریافت میکنن. بعد تو دوره بعدی که اصلا قوه تدبر در انسان فعال میشه، دیگه قرآن خوندن به شکل تدبر در قرآنه، که اونجا دوره اینه که مثلا یه از دوره دانشجویی و این بچه ها رشد خوبی داشته باشن، اگه در این خود اون برتر دوره اینه که دیگه ما وقتی میخوام مطالعه قرآن کنیم دیگه به جزئیات میپردیم، یعنی همینجوری از ظاهر میریم به باطن. یعنی اول فقط انس با ظاهر قرآن، بعد یه سطح یه مفهوم ابتدایی هم از دوره میفهمن تو دبیرستان، تو دبستان، تو دبیرستان یک موضوعی مشخص میشه، فهم قرآنش اینطوری، فهم قرآن دبستان یه پیامه که میتونن بهش فکر کنن و انجامش بدن، تو دبیرستان یه موضوعی که بهش فکر میکنن. از انس با ظاهر یه پیام هم یه سنباتن کرده بشه اضافه میشه، بعد یه موضوعی که میشه در بایش تفکر کرده بشه اضافه میشه، و بعد دیگه تو تدبر وارد جزئیات میشتیم که این کلمه معنیش اینه، این کلمه معنیش اینه، این کلمه معنیش اینه. دیگه این دوستانی که خوندن که تبایی تدبر رو دیدن تو مقدمات تدبر در قرآن، دیگه میگن روی دونه دونه کلمات سوره ها، اینکه روی دونه دونه کلمات سوره ها بیاییم روی جزئیات، روی ترجمه، روی در واقع اعراب سوره، ضوابط کلمات سوره، این واقعا مال صرف تدبره. تا قبل از اون این کار رو مفید نیست، بچه ها رو این جزئیات و این مفاهیم جزئی تر و باطنی تر عمیق‌تر ولی براشون مفید نیست. قبل پس تو این سه دوره اولا فقط انس با قرآن، پیش از دبستان تو دبستان فهم قرآن، یعنی انس به اضافه درک یک پیام قابل فکر و قابل تجربه، و توی دبیرستان در واقع تفکر درباره یک موضوع قرآن و رسیدن به شناخت، این فرایند ارتباطی مؤثر و رشد آفرینه با قرآنه، که به طور طبیعی دیگه از اواسط دبستان اوایل دبیرستان بچه ها خودشون به روحانیش علاقمند میشن و روحانی رو هم میشه بهشون یاد داد. به طور طبیعی بچه ها از همون ابتدا به حفظش علاقمند میشن، اواسط دبستان ممکن مشتاق بشن به سرعت بیشتری حفظ کنن، میشه براتون درس به حفظ میفتد. بعد وقتی متوجه در واقع اونس با سوره ها پیدا میکنم، متوجه مثلا ارزش سوره ها میکنم، ممکن به فتو لحن هم علاقه من میشن، میشه مثلا طبق علاقه شون یادشون داد که قرآن رو زیباتر هم بخونن، تجدید بهشون یاد داد طبق علاقه شون دیگه تجدید نمانه، مثلا مال واقعا یه اول دوره متوجه کنید که بچه ها علاقه من بشن و دوست داشته باشن قرآن زیاد فهم بکنن. این اتفاقا بعدا به طور طبیعی میفته وقتی اینا رو جا به جا میکنید، به چیزی که جاشون آخر هم میارن، اول چیز اول هم آخر، این سیستم آموزش به هم میگیره و متناسب با در واقع نیاز نیست و اون رشدی هم که باید ایجاد کنن ایجاد نمیکنه. وقتی طبق روالش میریم جلو رشد لازم رو ایجاد میکنه. خیلی ممنون از توجهتون و از حضورتون. ببخشید حالا به هر حال ایشالا هر کم کافی بود که خدا خودش جبران کنه برای شما. اگر سوالی مطرح هست میتونید دوستانی که اینجور پشت برن به من بگن سوالات رو میتونم خودم در واقع در واقع مشخص باشه و مطرح باشه. ببینید یه خواهشی که از بزرگواران که توی جلسه شرکت کردن داریم این هستش که بعضی از بزرگواران ثبت نام کردن. این ثبت نام خب کمک میکنه که ما بتونیم در واقع افراد رو راهنمایی کنیم، بتونیم با افراد ارتباط برقرار کنیم. ما جلسات دیگه‌ای داریم، کارگاه‌های دیگه‌ای داریم، کلاس‌های آموزشی برای آموزش قرآن پیش از دبستان، دبستان، دبیرستان داریم، جلسات مختلف تدبری هست، میشه دوستان رو راهنمایی کرد. اون دوستانی که ثبت نام نکردن این در واقع لینک ثبت نام رو توی گفتگوها قرار دادن، از طریق لینک ثبت نام فرم ثبت نامشون رو پر کنن. این در واقع اتفاق هست. بعد دوستان ارتباطی دارن برای اینکه بتونن نظرشون رو راجع به این جلسه بگن. اون پیامی که در واقع تبلیغ کارگاه بود از طریق اون شما پیوند ورود به کارگاه رو پیدا کردید، اونجا یک در واقع شناسه پاسخگو هم هست. هر نقطه نظری، اشتهادی، ابهام، نکته ای اگر دارید میتونید اونجا مطرح بفرمایید. اگه سوالی هم داشته باشید میتونید مطرح بفرمایید. یعنی کلن اگه نیاز داشته باشید از طریق اون شناسه پاسخگو مطرح کنید. خوب نظراتتون رو بگید، ما بدونیم که مثلا چقدر این جلسه مفید بوده، چه نقاط قوتی داشته، چه نقاط ضعفی داشته. خب مثلا حالا دونستن شما واقعا کمک میکنه. اینکه این جلسه چه ویژگی های دیگه ای اگر میداشت بهتر بود، چه نقاط دیگه بهش پرداخته میشد بهتر بود. ممکنه مثلا شما نقاطتون رو بگید، ما متوجه بشیم که بعضی از نقاط منظورمون نبوده، هدف این جلسه اون نبوده. ممکنه موقعی باشه که ما هدفشو داشتیم ولی توجه نکردیم که این هدف محقق بشه. از پیشنهادهای شما ما متوجه میشیم. سوال اگه هست بشه. اینکه چطور میشه بچه‌ها سوپرایم دوست داشته باشن با مواجهه، یعنی اصلا چیز پیچیده نیست. تو سین مثلا تو سین پایین این که بچه‌ها یه سوپرایم رو بشنون با حس و حال خوب تو موقعیت خوبی بشنون سوره دوست می‌دارم. این سوره ها کلام پروردگاره، با فطرت هماهنگه و بچه‌های کوچیک که فطرتشون دست نخورده تر هست به راحتی با نه ارتباط می‌گیرن. باید لحاظ کنید. مثلا شما اگه توی موقعیت یه سوره رو می‌خونید بچه آمادگی شنیدنش رو نداره، حس اکراه بهش دست می‌ده، خب نخونید. اگه الان مثلا باید مواظب بشین بچه‌ها رو خوشحال بشون نگیریم، مثلا بشین الان قرآن بخونم، خب این دیگه دوست نمیداره. ولی مثلا تو موقعیت های مناسبه میگه موقع خواب یا مثلا این دو هست کلوها خیلی کمک کننده دفت برای دبستانی ها و برای بچه های نزدیک به دبستان پیش دبستانی ها که به دیوار یه تصویر بزرگی از تصویر کلو با یه هاشیه زیبا به دیوار کلاس باشه، به دیوار اتاق باشه جذابه. بچه ها به واسطه مواجهه با سوره ها، شنیدن سوره ها، مجاورت با سوره ها، اینکه پدر مادرشون بخونن، برای خودشون بخونن، پدر مادر خودشون دارن میخونن، بچه میشنوه یا برای بچه میخونن موقعی که داره مثلا میخوابه توجهش حواسش جمعه، بچه ها سوره دوست میدارن، حس به آشنایی بهشون دست میده و بهش محبتشون به اون فعال میشه. الغای والدین خیلی تاثیر داره وقتی که موقعیت مناسبی خونده. به استناد حرف من، به استناد حرف من که من استنام کدوم استاده میگن، پرداختن به آیات موضوعی تو دبستان کار بدی نیست. تو پیش از دبستان ببینید، تو پیش از دبستان آیات میتونن مفید باشن چون ممکنه سوره برای بچه‌ها زیاد باشه آیه، ولی نه موضوعش پیش از دبستان. پیش دبستانی هم نه، کلا پیش از دبستان آیه، مثلا این که مثلا الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، این آیه مثلا بچه‌ها با این آیه اونت بگیرن. ولی نه مفهومش نه موضوعش. برای پیش از دبستان، برای دبستان در واقع بله آیات، چون بچه ها توی دوره دبستان این که گفتیم باید بدونن قرآن کتاب انجام کارهای خوبه، آره ممکنه این کار با آیات هم بشه انجام بشه. یه نکته که فقط وجود داره اینه که نمیدونم آره این چون فرصت همون کنه این حرف یه خود حرف مفصلیه، خلاصه اینو بگم. ببینید آیات با سوره ها، بدون اینکه خب هر سوره متشکل از تعداد آیه، خب همین خودش تمایز بین سوره و آیه، یه تمایز دیگه هم دارن، تمایز هایی دارن آیات و سوره. یکی از تمایز های آیات و سوره ها اینه که آیه داره یک حقیقت مشخص تر و متعین تری رو مطرح میکنه. مثلا آیه الحمدلله رب العالمین، خب یعنی الحمدلله رب العالمین. و اگه سطحش رو بیاریم پایین، سطح آیه رو آوردیم پایین و بالاخره سطح الحمدلله رب العالمین سطح خودشه، آیه آیه. ولی سوره ها یک بسته ای از حقایق هم که در واقع یک بسته ای از آیات هم که دارن حقیقت رو مطرح میکنن. این حقیقت مراتب داره، این مراتب میشه آورد پایین. یعنی شما میتونید حقایق مربوط به یک سوره رو تا سطح خوبی نازل کنید بدون اینکه شما از اون سوره و مفهوم اون سوره خارج بشید. در مورد آیات خیلی راحت این اتفاق نمیفته، شما آیه رو وقتی سطحش بیاید پایین از مفهوم آیه خارج میشید. ولی در مورد سوره ها اینطوری نیست، سوره ها رو میشه اون حقیقتی که در مطرح میکنه خیلی آورد پایین و همچنان همون سوره باشه. این تمایز یکی از حالا تمایزهای مختلف، یکی از تمایزهای سوره آیه اینه. به خاطر همین آیات موضوعی دوباره چون میکشه ما رو به سمت ترجمه، بچه ها باید معنی این آیه رو بدونن. در واقع آیه عبارت معروف قرآنی و بالوالدین احسان، و بالوالدین احسان ها مثلا بچه دبستانی چی از این آیه متوجه میشه؟ مثلا این که به پدر مادر خود میکنی، این پدر مادر خود میکنی که آیه نمیخواسته در واقع این آیه اینو میگه و بالوالدین احسان. کجا این و بالوالدین احسان؟ کدوم و بالوالدین احسان؟ اونی که تو کدوم سوره است، تو کدوم بستره، اونی که به اهل کتاب مثلا یهود گفته شده یا بنی اسرائیل مثلا گفته شده، یا اونی که کدومش. و بعد و بالوالدین احسان، احسان یعنی چی؟ مثلا بچه دبستانی فالو احسان توش فعال نشده، نمیتونه احسان کنه که مثلا احسان نیاز به خلاقیتی داره که دیگه دبستان بعد فعال بشه. به هر حال وقتی ما میگیم و بالوالدین احسان و بعدش هم به بچه‌ها میگیم نمیدونم پدر مادر خودتون چی کنید، این معنی دقیق اون آیه نیست. ولی وقتی شما سوره هم به بچه‌ها درس میدین و میگین که زیبایی رو ببینید و تحسین کنید، این معنی دقیق سوره هم هست، منتها در یه سطح خیلی نازله. سوره هم بالاخره اونو این تمایز رو داره. ولی بله میشه حالا آیات موضوعی در واقع کار کرد، میشه بررسی کرد، میشه اثر بخشیشون رو بررسی کرد، مثلا میشه دید که آیات موضوعی بیشتر تو بچه‌ها رشد و تغییر و تحول ایجاد میکنه یا اون که با سوره ها همراه با یک پیام، میشه بررسی کرد. این تمایزی که گفتم مشه مهمیاتش خیلی خوبه که تو دبستان بچه ها رو با جزئیات معنی کلمات و آیات و اینا درگیر نکنیم، بچه ها همون عمق داشته باشن ولی میتونن مفهوم کلی رو تجربه کنن که باور براشون شکل بگیره. برای دوره اول کتاب انس با قرآن در دوره اول رشد، در واقع اسمیه اسمیه عنوانی هم داره، نور عقل، شکوفای نور عقل در نفس ذاتیه، نور شکوفای نور فطرت، نور حفظ، نمیدونم یه زیر عنوان هم داره ولی اسمش انس با قرآن، کتاب انس با قرآن در دوره اول رشد، این منبع برای دوره اول. برای دوره دوم و سوم کتاب فهم قرآن در دبستان و دبیرستان، فهم قرآن در دبستان و دبیرستان. یک کتاب انس با قرآن در دوره اول رشد نه اسمش نفس دکی است، نه زودیات هم نفس دکی. نور حفظ مال دوره اوله، اون دوره یه تغییره مال پیش از اول دوره، مال دوره اول رشد، همون اون با قرآن در دوره اول رشده و کتابی که جدید منتشر شده، کتاب فهم قرآن در دبستان و دبیرستان مال دوره دوم سه بوله. یه سوالی اگه عادت انتشاراتو بذارید از نشر قرآن اهل بیت نبوت، اگه پیوند سایت انتشاراتو بذارید، حالا هم یه اطلاعات چون میشه از سایت انتشارات گرفت دیگه، هم کتاب الکترونیکی شو هم مثلا خرید اینترنتی رو ارسال بشه، یا مثلا بیزید اینا رو تو سایت انتشارات بذارید. یه سوالی نیست؟ دوستانی که برای راجب اجرا سوال دارن، خب میتونن تو کتاب کلاس هایی که تو ماه مبارک هم برگزار میشه، یک دسته کاملی که ماه مبارک هست، میتونید آدرس در واقع کانال تسکیه تعلیم اینا اطلاع رسانی میشه، یا کانال تسکیه تعلیم، کانال فهم قرآن در دبیرستان، کانال فهم قرآن در دبیرستان، اینا رو دوستان زحمت میکشن توی گفتگو میذارن. شما توی جلساتی که مربوط به آموزش قرآن در دوره اول رشد یا آموزش قرآن در دوره دوم، یا جدا جدا جلساتی دارن، هر کدوم بیشتر از یک جلسه، که مطالب جزئی تر اونجا مطرح میشه و میتونیم در واقع سوالاتتون رو بپرسین، با اطلاعات تفصیلی تری در واقع مواجه بشین. غرض این جلسه و هدف این جلسه این بود که ما بدونیم که برای آموزش قرآن یک فرایندی وجود داره که متناسب با خود حقیقت قرآن و متناسب با در واقع سیر رشد انسان باید دیده بشه تا اون اثرگذاری به حد برسر خودش کنید. خیلی ممنون از حضور و توجهتون. انشاءالله که روز اول ماه مبارک رو رو به پایان هست به خوبی و با موفقیت رو که سر گذاشته باشید و روزهای خیلی طلایی توی ماه مبارک رو پیش داشته باشیم هممون. یه عبارتی تو دعای روز اول در واقع دعای روز اول ماه مبارک یه عبارت داره که و نبهنی فیه ان نومت الغافلین، خدا انشاءالله همه ما رو از خواب غفلت بیدار بکنه. برکات این ماه عزیز رب برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون و اتخایی بابت کاسپی ها، التماس دعا خدا رو بخواد.